بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق در باره مسئله تعادل و تراجیح رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه، بعد از آن که ترجیح گفته شد که منحصر است به موافقت کتاب و مخالفت عامه، سیدنا الاستاد عنوان دیگری را ارائه می فرمایند و آن عبارت است از بررسی اخبار دان بر تخییر. درباره تخییر که مشهور بلکه خلافی در بین صاحب نظران مشهود نیست، روایاتی و نصوص متعددی آمده است که در حد مستفیزه هست و این روایات مستفیزه در کتاب وسائل جلد 18 ابواب صفات قاضی آمده است، که روایاتی که دال بر تخییر هست به طور عمده سیدنا الاستاد می فرماید که علی التحقیق در حد 8 روایت هست که در همین عمدتا در باب 9 ابواب صفات قاضی وسائل جلد 18 آمده است. فقط یک روایت از این روایاتی که دلالت بر تخییر یا مستند برای حکم به تخییر هست در این باب نیست، در کتاب مستدرک جلد 2 باب 1 از ابواب نفاس حدیث شماره 1. در این حدیث نسبت به حکم نفس آمده است و نقل از فقه رضوی که اگر مرعی بعد از انقضاء ایام عشره نفاس خونی ببیند 18 روز یا 13 روز حمل بر استحاضه کند. و دو روایت آمده، یکی اعلام میکند 18 روز، دیگری 13 روز. در پایان این روایت فرموده است امام علیه السلام که این فرد، این مرء مخیر است، هر کدام از این مدعا قدرت را انتخاب کند. گفته میفرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب درست است، اما سندش کامل نیست. سند فقه رضوی است که فقه رضوی بر مبنای سیدان الاستاد اصلا قابل اعتماد نیست. و شرحش رو مکرر داده ایم، در جنبندی هم اشارت میکنیم انشاءالله. روایت دوم عبارت است از همون مرفوعه زراره که اون هم در مستدرک هست، در مستدرک الوسائل جلد 17 باب 9 حدیث 2 که در آخر آمده است، در آخر اون حدیث، که اگر ترجیح و مرجحی وجود نداشت اذن فتخیر احدهما فخذ به و دع الاخر. این متن دلیل واضحی است و تخییر. سیدنا استاد می فرماید که مرفوعه را داستانش را برای شما روشن کردم که اصلا ریشه روایش پیدا نیست. در اول لعالی ذکر شده ولی در کتب خود علامه نیست، منصوب به علامه است ولی در کتب علامه قدس الله نفس زکیه دیده نشده است. روایت دیگر حدیث شماره 40، حدیث شماره 40 ابواب صفات قاضی، حدیث حسن ابن جهم بود. در انتهای اون حدیث هم آمده است این جمله که دلالت بر تأخیر دارد، فموسعون علیک، فموسعون علیک. این متن دلالت بر تأخیر دارد. سیدنا الاستاد می فرماید دلالت این روایت قابل انکار نیست، ولی این حدیث هم سندش از اعتبار برخوردار نیست که جزء روایات فقه رضوی است. و حدیث و در همین کتاب وسائل جلد 18 باب 9 حدیث شماره 41 که این را قبلا خوانده ایم، حارث بن مغیره هست. در انتهای این حدیث هم آمده است که فموسعون علیک، همین جمله آمده است. این حدیث هم از نظر سند سندش کامل نیست و برابر این با این روایت هم حکم به تأخیر به اثبات نمی رسد. روایت دیگری را در باب 44، عفواً در همین باب 9 حدیث شماره 44 و حدیث شماره 39 ذکر کرده ام که اون حدیث هم یکی اختصاص به مورد دارد و دیگری هم صورت عام و خاص دارد، تأخیر استفاده نمی شود. اما روایتی که باقی می ماند در این باره فقط روایت سماعه است. باب 9 حدیث شماره 5 روایت سماعه که شیخ کلینی نقل میکند، این روایت از نظر سند درست هست. از نظر متن هم دلالت این روایت ابتداعا تخییر اعلام میکند. متن آخر روایت این است که میفرماید
و هو فی سعة حتی یلقاه.
در اون روایت آمده است که یک حدیث امر میکند، حدیث دیگر نهی میکند، تعارض چه کند؟ امام میفرماید فهو و این مکلف فی سعت حتی یلقاه. این حدیث سندش درسته، اما سیدون الاستاد میفرماید که این حدیث تخییر اعلام میکند، منتها تخییر بین المحظورین هست و اون تخییر بین المحظورین تخییر عقلی است و روایت بیشتر از اون مدلول موجود چیز اضافه ای اعلام نمی کند. بنابراین دلالت این روایت کامل نیست، هرچند سندش درست است، لذا بین المحظورین هست. و پس از آن هم می فرماید که شما به همین وضعیت قرار داشته باشید در حال تخییر تا امام را ملاقات کنید. این جمله آخر یک نکته دیگری دارد که باز هم مانع از دلالت بر تخییر می شود و آن این است که این ذیل اعلام می دارد که این گونه تخییر در زمان حضور هست، حتی یلقا الامام ثانی عشر یا حتی تلقا. در نتیجه سیدون الاستاد اعلام می کند که از روایات دال بر تخییر حکم تخییر بین متعارضین به اثبات نمی رسد. این مطلب تا اینجا. پس از آن که این فرمایش رو دارن به عنوان یک بحث تکمیلی می فرماید بحث و بررسی تحت عنوان مقام ثانی، بحث و تحقیق درباره تعارض بین خبرینی که نسبت بین اون دو خبر اهم و اخص من وجه باشد. می فرماین مقام اول بحث درباره تعارض بود که بین الخبرین متباینین باشد. مقام دوم بحث در این است که تعارضی که در بین خبرین دارای نسبت اهم و اخص من وجه چه صورتی دارد از حکم، چه حالتی دارد از حکم. می فرماید که این صورت دوم را صاحب نظران گویا عنوان نفرموده ان یا به طور اغلب بحث نشده است، اما باید این عنوان را شرح کاملی بدیم. بعد از شرح و توضیح رأی و نظر ایشان به صورت ساده سازی و جوهرگیری از این قرار است. می فرماید که اگر این ماده اجتماع که در اعم و اخص من وجه مرکز تعارض قرار بگیرد، محور تعارض قرار بگیرد، از دو صورت بیرون نیست. اگر دو خبر هر دو لسانش عموم باشد، یعنی لفظ عام در هر دو روایت وجود داشته باشد، در این صورت در ماده اجتماع تعارض صورت میگیرد، چون هر دو عام به عموم خودش مورد اجتماع را هم شامل می شود. تعارض و استکاک صورت می گیرد. همون قواعدی که گفتیم به قواعد ترجیح مراجعه می شود، موافقت کتاب و مخالفت عامه. و اگر هر دو روایت که یک دو ماده افتراق دارد و یک ماده اجتماع به صورت مطلق باشد نه به صورت عام، در این فرض می‌فرماید در ماده اجتماع اساساً تعارض از اساس وجود ندارد. چرا؟ چون که اطلاق مدلول لفظ نیست. عبارت ایشون رو بگم بعد برگردان میکنم به تعبیر ساده. برای اینکه اطلاق مدلول لفظ نیست، اطلاق مفاد مقدمات حکمت هست. برای این در صورتی که اطلاق مفاد مقدمه حکمت باشد، در ماده اجتماع از اطلاق خبری نیست. چرا؟ چون مدلول لفظ شمول مواردی می شود که در قلمرو اطلاق قرار گرفته باشد، در قلمرو خبر قرار گرفته باشد بلا مانع. جایی که مانع از شمول وجود داشته باشد، اصلا خود خبر، لفظ خبر دلالت نمی کند. چون که لفظ خبری که لفظ مطلق هست دلالت بر یک طبیعت مهمله دارد که در ماده اجتماع اون دلالت منتفی است. این تعبیر ایجاد اما ساده سازی. اطلاق همیشه شمولش در مواردی است که به مانعی بر نخورد. از خصوصیات اطلاق این است که قلمرو و سنخیت انسجام از حیث موضوع و حکم داشته باشد و هیچ مانع دیگری در کار نباشد. اگر مانعی به وجود بیاد مثل دلیل لبی، اونجا دیگه اطلاق تأثیرگذار نیست، اطلاق کارایی ندارد. مقدمات حکمت اون موردی که مانع وجود دارد را شامل نمی شود. بنابراین در ماده اجتماع اصلا اگر دلیلین بر اساس اطلاق ماده اجتماع داشته باشد، تعارض در ماده اجتماع اساس ندارد. این فرمایش ایشان بود. پس از آن به یک نکته تکمیلی هم اشاره می فرمایند و آن این است که گفته شد در بحث تخییر که تأخیر استمراری هست یا بدوی، پس از آن که ما شرح دادیم که تأخیر در کار نیست، دیگه نوبت به این نمی رسد که شما استدلال کنید که تأخیر استمراری هست بر اساس استصحاب و بر اساس اطلاق دلیل. فرمایش ایشان را با اختصار و خلاصه و جوهرگیری به پایان بردیم. عنایت کنیم، رأی و نظر سید الشهید که رأی سدید مختصر و مفید. سید الشهید در کتاب حلقه ثالثه جلد 3 از صفحه 454 تا صفحه 470 در بحث تعارض 4 عنوان را به عنوان 4 قاعده ارائه می فرماید. بسیار عالی و جالب و لب مطلب. می فرماید در باب تعارض 4 قاعده در مورد بحث هست. قاعده اول، قاعده جمع عرفی، و منظور از جمع عرفی، جمع عرفی رو شنیده اید؟ سید می فرماید منظور از جمع عرفی چیست؟ منظور از این عنوان این است که دو تا بیان از سوی مولا بیاید فرا برسد مرتبط با هم، یکی نسبت به دیگری شرح و تفسیر باشد. در حقیقت جمع عرفی یعنی تفسیر کلام اول مولا به وسیله کلام دوم مولا. این جمع عرفی است که در عرف دیگه تعارض نمی بینن. حرم الربا و لا ربا بین الوالد والولد. بنابراین در صورتی که جمع عرفی را دیدیم که معناش این بود، قاعده رو فهمیدیم، لب مطلب رو هم گرفتیم، میریم سراغ قاعده دوم. قاعده دوم این است که قاعده دوم عبارت است از قاعده تساقط بین المتعارضین. در این مورد می فرماید که اگر دو دلیل، دو حجتی که از لحاظ اعتبار کامل باشد، با هم دیگر تعارض و تنافی داشته باشد، یا به تباین یا به صورت عام و خاص منج، پس این نکته رو گرفتیم که در تعارض فرق نمی کند، تباین باشد یا عام و خاص منج، تباین کلی تباین جزئی فرق نمی کند. در صورتی که تباین وجود داشته باشد، احتمالات در مسئله متعدد است. و بعد می فرماید اون احتمالی که قابل قبول هست این است که در صورت تعارض دلیل حجیت شامل دو حجت متعارض نمی شود، در مرحله اقتضا شمول ندارد تا اینکه بگیم به مانع برمیخورد. می فرماید به ای وجه من الوجود، اصلا حتی با توجیه امکان ندارد که یک حجت، یک دلیل اعتبار شامل دو دلیل متعارض بشود که از لحاظ حکم عقل می شود خوف. یک دلیل و یک مدلول هست، یک دلیل دو تا مدلول را که در حقیقت صورت علت و معلولی دارد فرا بگیرد فرض شود خلق هست. قاعده سوم، قاعده ترجیح. در قاعده ترجیح سید الشهید همان روایت معتبر راوندی را عنوان می فرماید. گویا مقبوله و مرفوعه که اشتهار هم دارد خالی از اشکال نباشد، مخصوصا با اون دقت صدری. بنابراین روایت راوندی که صحیحه هست و در اون روایت ترجیح به دو مرجح انحصار دارد، ترجیح به کتاب، به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عامه. ولی می‌فرماید دو نکته تکمیلی: یک، تا ترجیح به موافقت کتاب وجود داشته باشد نوبت به ترجیح به مخالفت عامل می رسد. نکته دوم می فرماید که منظور از موافقت کتاب این نیست که مضمون روایت دقیقا تطبیق کند با مدلول کتاب، بلکه مخالف با عمومات کتاب که نباشد مطابقت کتاب به حساب میاد. و همینطور در باره مخالفت عامه اختصاص به مخالفت اخبار عامه ندارد. اگر آراء علمای عامه با استناد و اخبارشان در کار باشد، مخالفت آرای اونها هم همون مخالفت عامه است. قاعده چهارم می‌فرماید قاعده تخییر. در باره تخییر سید الشهید باز هم با اون دقتی که دارد سندن دلالتن همین روایت سماعه را انتخاب میکند. بر اساس روایت سماعه که موثقه هست، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 5، در این حدیث آمده است فی سعت حتی یلقى الامام. در این حدیث که آمده است فی سعت، می فرماید سند روایت درست است، زبان به نقل مضمون میکنه، اما دلالت روایت کامل دیده نمی شود. چرا؟ برای اینکه امام یا روایت خبر معتبر سماع اعلام میکنه که شما در سعه هستید. معنای سعه به طور واضح تخییر نیست. عهد مصادیق سعه تخییر است. ببین چقدر دقت دارم. سعه ممکنه این باشد که شما الان مکلف نیستید که کاری در این جد انجام بدید. شما چیزی که در اختیار ندارید تکلیفی ندارید. و بعد احتمال میدیم که معنای سعه این باشد که شما اینجا که رسیدید از این تعارض دو روایت که چیز استفاده نکردید به حالت قبل از آن قرار داشته باشید. فی سعتین به این حالت بیشتر تطبیق میکن، به همین حالت فعلیتون باشید تا به محضر امام برسید و از امام مسئله را سوال کنید، که میفرماید دلالت این و روایت بر تغییر کامل نیست. نتیجتا تا اینجا رأی ایشان رأی استادشان می شود که تغییر دلیل کامل و مسلم روایی که قابل استناد باشد ندارد، اما مواردی که تغییر به صورت تغییر عقلی در می آید، در اون موارد طبیعتا به حکم عقل تغییر وجود خواهد داشت. در جمع‌بندی انشاءالله بحث فردا با استفاده از رأی و نظر امام و خواهیم گفت که ما تخییر میخواهیم، خوز الغایات و ترک المبادی. اگر تخییر صورت تخییر عقلی هم داشته باشد اشکالی ندارد، اجمالا انکار تخییر انکاریست که از دل روایت در نمیاد، اما تخییر عقلی که بعضی از روایات اشاره هم دارد و وجود هم دارد تخییر. بنابراین تخییر قابل انکار نخواهد بود. شرح و بسط مسئله انشاءالله در باره ترجیح و جمع‌بندی آن فردا. سلامتی آن و سلامت خدا.